أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأجلين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران، حوزه دانشگاهی، مخصوصا عزیزان مربوط به وزارت دفاع و معاونت محترم این وزارتخانه رو گرامی می‌دارم. گزارش کوتاه ولی جامع و نافعی که ارائه فرمودن بسیار امید بخش بود. از ذات اقدس راه مسئلت میکنه که نظام مقدس جمهوری اسلامی را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرماید و همه مسئولان و خدمتگزاران، مخصوصا شما بزرگواران را مشمول ادعیه زاکه ولی از خراب بدهد. یک جمله مربوط به دشمن خارجی خیلی مهم نیست و بخش دیگر مربوط به وظیفه ما در پایان ماه پربرکت شعبان و طلیعه ورود به ماه پربرکت رمضان المبارک باز عرض کنیم. اما اون جمله که مربوط به دشمن بیرونی است، در قرآن کریم ذات اقدس را به رسولش فرمود: لا تزال تتلو على خائنت منه. فرمود این اسرائیلی ها دشمن شمایند و همواره اینها نقشه می کشند و خائنانه در صدد براندازی نظامند. و لا تزالو یعنی همیشه همواره، تتلو على خائنت منه. خب اگر خدای سبحان به رسولش علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا صریحا هشدار میدهد که این اسرائیلی دائما در صدد براندازی نظام شماست، وظیفه همه ما مسلمان ها مشخص است. این کلام وحی است. خدای سبحان فرمود که و من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا. در قرآن این آیات رو میخوانیم که از خدا راستوتر احدی نیست، سخنی از سخن خدا راستر ممکن نیست. این خدا و رسولش علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا فرمود همواره دشمن در صدد براندازی شماست، مواظب باشید. لا تزالو تتلعو علی خائنت من ها. این مطلب مربوط به دشمن بیرونی است، به کوچک است. اما گر شود دشمن درونی نیست، با که از دشمن برونی نیست. ما در طی این 30 سال به لطف الهی از دشمن بیرونی هیچ آسیبی ندیدیم. هر آسیبی که دیدیم از دشمن درونی است. دشمن درونی نه یعنی ایرانی، دشمن درونی یعنی هوس و نفس، به دیگر هیچ. هیچ دشمنی به اندازه خود ما علیه ما نیست. این خودخواهی، این جاه طلبی حقیقتاً چاه است. هر کس چه در این کسوت چه در کسوت دیگر به زمین افتاد در اثر جاه طلبی است. همین رسول خدا که از ذات اقدس اله دریافت کرد که اسرائیل همواره در صدد براندازی است و فرمود لا تزال تتلو علی خائنت منهم، فرمود اعدا عدوک نفسک الذی بین جنبک. ما نه معصومی نه خیلی محقق و دانشمند، اما نظرمون را به قرله میرسونیم. من چون این چنین گفتم باید بشود. این دشمنی ما با ما هست. اگر اون بزرگوار گفت گر شود دشمن درونی نیست، با که از دشمن برونی نیست، همین. شما در بسیاری از این قبرستان ها و گلزار شهدا مشرف شدید برای عظمت این شهدا. بخشی از اینها مربوط به شهدای گمنام است. من نمیدونم الواح این شهدای گمنام را خوندید یا نخوندید. بعضی از کرون شهرها که ذوق ادبیشون سرشار است، شعرهای خوبی هم از اونجا برخاست، اینا در لوح شهدای گمنامشون این چنین می‌نویسن: تولد 22 بهمن 57، فرزند روح الله. اینا رو به عنوان شهدای گمنام معرفی کردن، گفتن اینا 22 بهمن به دنیا آمدن، یعنی حیاتشون به پیروزی انقلاب وابسته است. اینا بچه های امامن. چی جور میشه که در لوح شهدای گمنام اینا می‌نویسن اینا بچه های امامن؟ برای اینکه امام واقعا پا گذاشت جای کسی که یعنی رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام، که اونها فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه. هر کسی که به دنیا میاد بالاخره یه شناسنامه‌ای دارد. این شناسنامه او را پدر و مادر بر او تعیین کردند. این امر طبیعی است و افتخارم ندارد که کسی پسر کیه و مادرش کیست. اما وقتی که بالغ شد باید برای خودش یه شناسنامه بگیره که پدر ما کیه، مادر ما کیه. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله و سلم صریحا اعلام کرد، فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. بیایید بچه های ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. خب اگر کسی فرزند علی بن ابی طالب شد، مادر او کی میشه؟ میشه فاطمه زهرا. اگر کسی بچه علی و زهرا صلوات الله و سلام علیه ما شد، او دیگه ممکن نیست هوس مدار باشه و بیگانه پرست باشه و جاه طلب باشه و اهل رومیزی و زیر میزی باشه و اینا نیست. ما هر چه آسیب میبینیم از اینا آسیب میبینیم. فرمود بیاید شناسنامه بگیرید، بچه های ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. اون وقت اگر به حسب ظاهر کسی سید نباشد، در عالم معنا میشه کنار قبر شیخ انصاری با اون که شیخ از سید نیست بگید السلام علیک ابن رسول الله، اون که سید نیست، ابن رسول الله نیست. میشه گفت السلام علیک ابن امیر المؤمنین، برای این که وقتی از تعمید و از که رسول علیه ما در سلام فردن بیایید بچه های ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. این هم رفتن بچه های علیه بن ابی طالب شده. اینی که تو لوح شهدای گمنامی نویسن تاریخ تولدشون 22 بهمن 57، اینا فرزند روح الله هن رو همین جهت. ما هم میتونیم کارو بکنیم، حالا لازم نیست کسی شهید بشه. شهادت یه فخریست، هم می شود در عرض شهادت شهید به مقامی رسید، یک. هم می توان بالاتر از شهید به مقامی رسید، دو. چون همین پیغمبر علیه و علی آله و تجلی و سنا فرمود در صحنه قیامت که عقاید و اخلاق و اعمال را می سنجن، ترازو را نصب می کنن. وقتی میزان یعنی ترازو را نصب کردن، یه وزنی می طلبد به یه موزونی. شما اگر خواستید نام یا گوشت یا کالای دیگر را توزیع کنید، وقتی میزان یعنی ترازو را نهادن، سنگ را در یک کفه قرار میدن، اون کالا را در کفه دیگر. اون سنگ را میگن وزن، اون کالا را میگن موزون. در صحنه قیامت که عقاید، اخلاق، اعمال، گفتار و رفتار ما را می‌نویسند، سخن از سنگ و سخن از متر و سخن از دواسنج و اینا نیست. وقتی نزع الموازین القسط شد، ترازو رو گذاشتن، و الوزن یومئذ الحق و نه الوزن حق. این که در سوره مبارکه اعراف با الف لام ذکر کرد، یعنی نه که وزنی هست، معنای آیه این است که وزن حق است، یعنی اون کفه‌ای که در دنیا سنگ می‌ذاشتن و در مقابلش نان، ما در اون کفه‌ای که باید وزن را بگذاریم حقیقت را می‌ذاریم. حالا حقیقت چیه؟ حق چیه؟ این رو خدا باید مشخص کند. فرمود والوزنو یوم اذن الحقو نه والوزنو حقو. ما حقیقت را در یک کفه می‌ذاریم، نماز در کفه دیگه، روزه را در کفه دیگه، جهاد در کفه دیگه. توی همچه ترازویی که در یک کفش حقیقت است، در کفه دیگرش عقیده و اخلاق، تو این ترازو خون شهید رو در یک کفه می‌ذارن، مرکب عالمان دین رو کفه دیگر. همین پیغمبر فرمود که مرکب عالمان سنگین تر از خون شهید. پس میشه همچه کاری که میشه به مقام رسید که یا لااقل در حد شهادت شهدا یا مرکبش بالاتر است. حالا اگر در وزارت دفاع کسانی که طراحی کردن، نوآوری کردن، فناوری کردن، کوشش کردن با یه ابتکاری نظامشون رو حفظ بکنن با قلمشون خالصانه، به این فکر نبودن که به نام خودشون ثبت بدن و با این به دنبال نخود سیاه برن، این اگر از شهید بالاتر نباشد کمتر از شهید نیست. پس می شود به طرفی حرکت کرد که انسان را خدا بالاتر از شهید یا همسد شهید بداند. ما باید بکوشیم خودمون را ارزان نفروشیم. خب چیکار کنیم که بفهمیم ما وزینیم، به سنگینیم، به گران می ارزیم؟ این ماه پر برکت شعبان که محفوف به رحمت است در آستانه زوال است. در طلیعه ورود این ماه پربرکت، ماه مبارک رمضانیم که ضیافت الرحمن است، گاهی یک سرزمینی را خدا به عنوان سفره ضیافت پهن می کند. اون سرزمین مکه است که سرزمین وحی است. حاجیان و مؤتمران جزء ضیوف الرحمن است. گاهی یک زمانی را به مناسبت نزول قرآن کریم و صوم و امثال اینها سفره ضیافت پهن میکند که انسان در این ماه مهمان خدای سبحان میشود. خب اگر کسی مهمان خدای سبحان شد، باید غذای صاحبخانه را بخورد. غذای صاحبخانه نخوردن است. غذای صاحبخانه پرهیز از اجوفین است، یه همچه ضیافتی است. مرحوم ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه با یه سند معتبری که خب سید بزرگوار است، از اجداد گرامی و کرامش یکی پس از دیگری تا وجود مبارکه امام هشتم و امام هفتم و امام ششم و امام پنجم و امام چهارم تا برسد به وجود مبارکه از تعمیر، این سند معتبر رو نقل میکنند که وجود مبارکه پیامبر یا در آخرین جمعه ماه پربرکت شعبان یا در آخر شعبان یا در اواخر ماه پربرکت شعبان این خطبه نورانی را قرائت کردند که مردم فرمودند ماه مبارک رمضان دارد رو میکند. قد اقبل الیکم شهر الله. اینا که اهل سیر و سلوکن سالی دارن، سالشون از اول ماه رمضان است. مستحضرید که بعضی ها رهان، نه سال مالی دارن، نه سال خمسی دارن، حساب و کتابی ندارن، معلوم نیست که از کی به دنیا آمدن، کی رفتن، مهمل زندگی کردن. اما اونا که حساب و کتابی دارن، حلال و حرامی دارن، اونا معمولا یه سال مالی دارن. حالا سال مالی افراد یا اول فروردین است یا اول پاییز است، مربوط به درآمد اوناست. گروه سوم کسانی هستند که سال اخلاقی و اعتقادی و تزدیر نفس اینها دارند. اونا که سالانه خودشون رو می‌سنجن که در این مقطع سیر و سلوک به کجا رسیدن، اول سالشون اول ماه رمضان است. لذا تو ماه شعبان که آخر سال است خیلی حواسشون جمعه که تمام بدیهاشون رو بدن. حق چه کسی رضایی کردن، حق خدا را، حق ملائکه را، حق فرشته ها را. میبینید ابن طاووس یه آدم زنده است، با فرشته ها مثل که داره صحبت میکنه. روزهای دوشنبه و پنجشنبه که فرشته ها اعمال رو به پیشگاه خدا و پیامبر میرسونند، این مرتب با اونها حرف میزنند، گفتگو میکنند، با اونها سلام عرض میکنند، از اونها عذرخواهی میکنند که شما حرفای بد منو نوشتید میخواد ببرید، من از شما عذرخواهی میکنم. این باور کرده که فرشته ای هست، ان علیکم لحافظین، کراما کاتبین، اینا رو باور کرده، با اینا حرف میزنه، با اینا گفتگو میکنه، با اینا مصاحبه داره، از اینا خواهش میکنه یه قدر رعایت کنی، یه مقداری بذاری. اینجورا ما اصلا اینها رو باور نکردیم که فرشتگانی با ما هستن، از طرف خدا هستن، مأمور ما هستن، هرچه گفتیم و رفتیم و خواستیم نوشتند و دارن گزارش میدن. باور نکردیم این حرفا رو. برفرض باور بکنیم در حد مفهوم است، فرشته رو ببینیم با فرشته حرف بزنیم، اینا نیست. این ابن طاووس ازمالالهی همچه عنصر طیب و طاهریست. او از وجود مبارک اجداد گرامیش تا وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه این حدیث نورانی نقل می‌کند که پیامبر به ما بعد از اون تلیعه فرمود به این که خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. این ماه که داره میاد برکت و رحمت و مغفرت را به همراه داره میاد. شهران همه اندالله افضل شور. شما تو ادعیه یک بحث های دعا رو باید از جدابی ارضا میشن. روایات دو، اون پژوهشگر میفهمد که هم به زبان روایات ماه مارک رمضان قررت و شهور است، هم به لسان ادعیه. دعاهای اول ماه مارک رمضان که آدم میخونه به خدا عرض بیم خدایا این اول سال است نه اول ماه. قررت و شهور است، قررت و سنه است، اول و سنه است. این که بزرگان اخلاقی سالشون رو از اول ماه رمضان قرار میدن به استناد این دو بخش است. یعنی بخش روایات و بخش ادعیه که در این دو بخش بنده به خدا عرض بکند خدا این اول سال است. یه وقت هست یک کسی درختی فکر بکنه، بله فروردین اول سال اوست، برای اینکه او خرم است و حیات گیاهی دارد و بالنده است و لباس رو نو دربر میکنند. این حیات حیات گیاهی است، حیات حیوانی نیست که رسد به حیات انسانی. حیات انسانی اول ماه رمضان است، نه اینکه جامعه نو دربر کردن اول سال باشد. اون مال کسی است که حیات نباتی دارد، زندگی و زندگی گیاهی است، یعنی خوب غذا میخوره، خوب بالنده است، خوب خرامان خرامان بده به دیگر هیچ. این رو نمیگن اول سال. اول سال کسیست که فرشته خوی باشد به راه ملائکه را بخواهد طی کند. در اینجا وجود مبارک حضرت تبود به این که این ماه با رحمت و برکت و مغفرت آمد و شما دعوت شدید به مهمانی خدا. شهران دعیتون فیه را ضیافت الله و جعلتون فیه من اهل کرامت الله. خب درست از خدای سبحان فرمود لقد کرمنا بنی آدم، اما درباره همین بنی آدم هم فرمود اولئک کل انعام برهم ازل. اینطور نیست که هر بنی آدمی از کرامت ترفیع ببنده. که اگر در سوره اسراء و امثال اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، در سایر سور فرمود اولئک کل انعام، همین انسان ها رو گفت دیگر. اما اگر کسی اهل ضیافت الله بود، اهل کرامت الله هست، یعنی اون لقد کرمنا بنی آدم مال ایناست. جعلتم فیه من اهل کرامت الله فاسألوا الله ربکم من نیات صادقه و قلوب طاهره. این خطبه به اندازه یکی از سور قرآنی است. همونطوری که در سوره های قرآن بخشی از آیات جزء قرر اونهاست، یعنی خیلی برجسته است، این خطبه نورانی که در حد یکی از سور همسطح خود از سور قرآنی است دارای جمله هایی است که اونها جزء قرر این خطبه است، یعنی برجسته ترین. تو ابیات و غزل میگن اون بیت الغزل است. یعنی اگر یک کسی غزلی گفته 10 بیت بود، اون شاه بیتش رو میگن بیت الغزل. این خطبه نورانی هم جمله هایی دارد که بعضی از جمله ها جزء غرر این خطبه است. یکی از اون جمله هایی که جزء غرر این خطبه است این است که فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون با اعمالکم ففکوها با استغفارکم و ظهورکم صغیرتون من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم. فرمود به این که مردم شما آزادی میخواهید، اگر کسی واقعا آزاد بود آزادی اخلاقی و اعتقادی داشت، این در رهن چیزی نیست، نه رومیزی و زیرمیزی او رو به بند میکشه نه باندبازی او رو به چاه دعوت میکنه، این آزاد است. اگر توانست حق را میگوید، نگفت باطل را باد نمیزنه. فرمود اگر کسی گناه کرد، گناه هم یا حق الله است یا حق الناس یا مجموع حقه، اگر کسی گناه کرد حق خدا را نداد، حق بشر را نداد، این بدهکار است. این اصل اول. بدهکار باید گرو بسپرد و او را رها نمی کند. این اصل دوم. در مسائل مالی خب اگر کسی بدهکار بود یا خانش رو یا زمینش رو یا ملکش رو رهن می‌گرفت، اما در مسائل اعتقادی و اخلاقی و حق الله و حق الناس اگر کسی بدهکار بود خانه و باغ و راغ را به عنوان رهن قبول نمی‌کنند، خود شخص رو گرو می‌گیرند. این که می‌بینید بعضی‌ها میگن ما می‌خوام دست از این اخلاق برداریم نمی‌تونیم، راست میگن بیچاره‌ها، ولی تو بندن دیگه. میگه من تو منزل عصبانیم، هر چی میخوام جلوی زبانم بگیرم نمیتونم. این راست میگه بیچاره، ولی نمیدونه چی جور به بند کشیده شده. میگه هر چی میخوام نگاه به نامحرم نکنم نمیتونم. این راست میگه، اما کی او رو به بند کشیده نمیدونه، در بند کیه نمیدونه. فرمود اگر کسی بیراه رفت ما مدتی به مهلت میدیم. اگر تربیت نشد چون بدهکار است از او گرو میخواهی، گرو باغ و راغ نیست، خود او رو به بند میکشی، لذا میشه بیچاره. این که کم کم به دام اعتیاد میفته برای این که به بند او رو میبرن. کی میبره؟ همونهایی که خودش بافت و ساخت. حضرت فرمود ان انفسکم مرهونتون، شما در گروی. این بیان نورانی حضرت مستفاد از اون دو تا آیه قرآن کریم است. در قرآن خدا در دو بخش فرمود کل نفس به ما کسبت رهین، یک کل به علم ما کسبت رهین، دو این رهین فعید معنی مفعول است یعنی مرهون. فرمود خیلی هستن که در گروه هم. میگه من هر چی میخوام نماز شب بخونم نمیتونم، علاقمندم ولی نمیشه. راست میگه ابو بسته است، نمیدونه کی او رو زنجیری کرده. کل امرئن به ما کسبه رهینون یعنی مرهونون، کل نفسن به ما کسبت رهینتون یعنی مرهونتون. وجود بارک حضرت در این خطبه فرمود خیلی ها تو بندن گروهن. همون ماه مکش رمضان فکرن کنی، بدیهاتون رو بدی، حق الله رو بدی، حق الناس رو بدی، توبه کنید، با سجده های طولانی این پیشانی رو به خاک بمالید، از شر خودتون نجات پیدا کنید، میشید آزاد. میبینید شما در قالب رساله ها میرو مرقوم فرمودن که انسان وقتی که میخواد به سجده برود 7 جا واجب است که روی زمین باشد، یعنی پیشانو، 2 کف دست، 2 کنده زانو و 2 شست پا، اینا باید روی زمین باشد. اما جای 8 مستحب است و اون مرقمت الانف است، چنین بینی هم روی یک مهر کوچکی یا تسبیح گلی باشه، این مستحب بس که این بینی روی چیزی باشه که سجده روی اوسری هست. این رو بهش میگن مرغمت الانف. مرغم از رغم انف هست. رغم انف که ما میگیم در تعبیرات خود ما و ادبیات عرفی ما هم هست، میگیم رغم انف رو که هست یا رغم انف رو که هست، یعنی دماغ او را خاکمالی کردی. انف یعنی دماغ. این مرغمت الانف یعنی انسان در هر سجده دو بار با دماغ خودش خاکمالی بکنه تا دیگه نگه من. اون وقت اگر من و ما برطرف شد آدم راحت میشه. من گفتم به حرف من اهانت شد، من باید بالا بشینم. اصلا ما گرفتار همین اوهامی. در خیلی از جاها، خیلی از بزرگان، چه علما چه غیر علما، میبینید برای اینکه هیچ کسی گله نکند میگن ترتیب اسامیشون به ترتیب حروف تهجی این است. میترسن که یک کسی نامش جلوتر بشه. این بازی هست. اینها جزو الفبای دین ما، تو این الفبا گیریم. در خیلی از جاها اینطوره. برای اینکه مبادا کسی اشکال بکنه به دماغ کسی بر بخوره، که اگر یه وقتی نام کسی جلوتر رفت، نام کسی دنبال تر آمد، اشکالی پیدا بشه، میگن به ترتیب حروف الفبا اینه. اینه توت الفبای دینی که ما لنگیم. اینا حل بشه هیچ نگرانی از دشمن بیرون نیست. اینا کلاب ممتورن. هیچ باکی از اونها نیست گر شود دشمن درونی نیست. اون خط مقدم جبهه اینجور بود. اون خاکریزا اینجور بود. گر شود دشمن درونی نیست، باکی از دشمن برونی نیست. حضرت همه خودتون را آزاد کنید، فکرم کنید. بهترین راه فکره سجده های طولانی است. بعد آدم میفهمه ای من راحت شدم، این چه بلایی بود که دامنگیر من شد، که حتما من باید بالا بشینم، حتما من باید جلو برم، حتما اسم من باید اول ببرن، فرون لقب باید من بدن. اینا همه سمه. به وسیله ماه ماکش رمضان آدم از این سموم نجات پیدا میکنن. فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهوبنتون به اعمالکم. بدهکاری از بدهکار گرو میگرن، خود شما رو گرو گرفتن. این به ما فرمون ففکوها، فکرن کنی بدهکاریتون رو به طرفکار بدی، استغفار کن. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو عنها به طول سجودکم. این پشت شما خمیده از بار گناه است. سبک بار بشی با سجده های طولانی. بنابراین هم سجده ها را طولانی کنیم همه ما، و هم این مرغمت الانف فراموشمون نشه. یعنی در هر سجده دو بار این بینی را به خاک بمالیم، بعد میشیم راحت. اونگاه هیچ نزاعی تو کشور نی. دیگری سعی میکنه بگه آقا شما بفرمایید. صدر اسلام این چنین بود، صدر انقلاب این چنین بود، میدان جنگ این چنین بود، دفاع مقدس هشت ساله این چنین بود. هر وقت این چنین شد آدم راحته. ما لذت این زندگی را اگر بچشیم، لذت این راحتی را بچشیم، از شر اون من و ما راحت میشیم. من مجدداً مقدم همه شما بزرگواران، مخصوصاً وزارت دفاع و معاونت محترم وزارت دفاع و همه برادران و خواهران را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم که همه ما را مشمول عدی زاکی ولی از خراب دارد. توفیق ادراک ماه مبارک رمضان با همه رحمت و برکت و مغفرتش را نصیب همه ما بفرماید. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج اونها را حل بفرما، جوانهای ما را بهترین جوانهای جهان تشیع قرار بده، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان علی و اولاد علی قرار بده، امنیت خاورمیانه مثل ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، تونس، بحرین مظلوم و شیعیان عربستان حجاز، همه را در سایه لطفت امنیتشون را تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع ماضی، ذوی حقوق ما، معلمان ما، امام راه، شهدای انقلاب جنگ، همه را با انبیا و اولیای الهی محشور بفرما. توفیق ادراک ماه مبارک رمضان را به همه ما مرحمت بفرما. این ادعیه را در حق مؤمنین و مؤمنات مشرق و مغرب عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله.